6 عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. آیت الله خامنه ای جلوگیری از کاهش جمعیت جوان ایران را حیاتی دانست. گروه بوکو حرام میگوید قصد دارد دختران دانش آموز ربوده شده را بفروشد. درگیری بین نیروهای دولتی و جدایی طلبان در شهر اسلاویانسک اوکراین چندین کشته بر جای گذاشت. درود شنوندگان ارجمند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی امروز با حیاتی دانستن مسئله تکثیر نسل و جلوگیری از کاهش جمعیت جوان گفت این موضوع باید به طور جدی دنبال شود. خبرگزاری های ایران گزارش دادند که آیت الله خامنه ای در دیدار با تعدادی از مسئولان جمعیت مامایی ایران با تاکید دوباره بر موضوع تکثیر نسل گفته است کشور بدون جمعیت جوان یعنی کشور بدون ابتکار و پیشرفت و هیجان و شور و شوق، بنابراین برنامه حیاتی تکثیر نسل باید به طور جدی دنبال و پیگیری شود. این چندمین بار در یک سال اخیر است که رهبر جمهوری اسلامی خواستار توقف برنامه‌های جلوگیری از ازدیاد جمعیت می‌شود. گروه بوکو حرام مسئولیت ربایش صدها دختر دانش آموز در نیجریه را بر عهده گرفت. ابوبکر شیکاو رهبر گروه بوکو حرام در ویدیویی که به تازگی منتشر شده گفته گروه تحت امرش 276 دختر دانش آموز را از مدرسهشان حدود 3 هفته پیش ربوده است. این دختران از مدرسه شبانه روزی در شمال شرق نیجریه ربوده شده بودند. سرکرده بوکو حرام در این ویدیو گفته قصد دارد این دختران را به عنوان برده بفروشد. گروه مذکور که خواستار اجرای قوانین شریعت اسلامی در نیجریه است، شیوه آموزشی به شکل غربی را حرام می‌داند. دولت اوکراین به رغم فشارهای روسیه بر مصمم بودن خود برای ادامه عملیات نظامی علیه شورشیان مسلح در شرق آن کشور تأکید می‌کند، در حالی که بزرگترین چالش نافرمانی نیروهای امنیتی به ویژه پلیس از کیف است. فعالین یکپارچگی اوکراین از دولت خواستند داوطلبان را مسلح کند. در کریمه هم تاتارها از نقض حقوق خود گله‌مندند و از ترکیه درخواست کمک کردند. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در اوکراین گزارش می‌دهد.
ریا نوستی به نقل از رئیس مجلس اجتماعی روسیه گزارش داد این نهاد که رابط سازمان‌های دولتی و غیر دولتی در این کشور است در صدد است به دلیل رویدادهای خونبار در اودسا که جمعه به مرگ دست کم 46 نفر انجامید علیه مقام‌های کیف به دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت کند. همچنین در پیام جداگانه این نهاد از شورای اروپا و سازمان ملل متحد خواست کیف را متقاعد کنند تا پایان درگیری‌ها در اوکراین انتخابات ریاست جمهوری در این کشور که برای 4 خرداد برنامه ریزی شده را به حالت تعلیق درآورد. الکساندر تورچینوف رئیس جمهور موقت اوکراین طی مصاحبه‌ای با شبکه 5 تلویزیون این کشور گفت روسیه در حال جنگ با اوکراین است و از مهمترین اهداف کوتاه مدت این جنگ ممانعت از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است. او افزود عملیات ضد تروریستی ادامه خواهد یافت و تلاش های مسکو به ثمر نخواهد نشست. دوشنبه در سلاویانسک اصلی ترین پایگاه شبه نظامیان که در محاصره ارتش اوکراین قرار دارد درگیری ها از سر گرفته شد که از هر دو سو تلفات گزارش شده، اما جزئیات آن تا کنون مخابره نشده. برغم ادامه عملیات ضد تروریستی، هواداران مسلح روسیه در استانهای دنیتسک و لوگانسک در روزهای گذشته چند ساختمان دولتی دیگر را اشغال کردند، چند بانک و زاغه اسلحه غارت شد و فروشگاه های سلاح مورد حمله قرار گرفت. در اودسا که جمعه صحنه بدترین خشونت ها از زمان سرنگونی ویکتور یانوکوویچ شد، پلیس تحت فشار تظاهر کنندگان هوادار روسیه اکثر کسانی که در رابطه با این درگیری ها بازداشت شده بودند را آزاد کرد. آرسن نواکوف وزیر کشور این اقدام را خیانت خواند و رئیس پلیس شهر را عوض کرد. همچنین در اودسا و دنیپروپتروفسک گردان های داوطلب تشکیل شده که قرار است برای برقراری نظم عمومی در شرق و جنوب کشور به نیروهای امنیتی یاری برسانند. تیمور الیفسکی خبرنگار روس که در اوکراین به سر می برد معتقد است که سرانجام کیف می تواند نظم را بر کشور حاکم کند.
Своим ощущением могу сказать, что подъем национально-освободительного движения в Украине происходит стремительно.
آنچه در اوکراین به چشم می خورد رشد سریع و فراگیر آمادگی برای مقاومت لیست تهدیدهایی که از سوی روسیه شنیده می شود و نابسامانی که در دانیتسک و لوگانسک می بینیم باعث شد حتی کسانی که مخالف دولت کیف هستند برای بازگشت آرامش به کشورشان به پا خیزند. همچنین از یاد نبریم که در اوکراین همچنان حکومت آلیگارشی پابرجاست و اشراف سالاران همه بر لزوم حفظ وحدت کشور تأکید کردند و در این راستا هزینه می کنند.
در تحول دیگر دادستان منطقه الحاقی کریمه تهدید کرد مجلس تترها را منحل خواهد کرد. این هشدار در پیان بیان شد که بیش از 5000 تتر تلاش کردند. مصطفی جمیلوف رهبر سنتی خود را که ورودش به کریمه به مدت 5 سال ممنوع اعلام شده به منطقه همراهی کنند. اما سوی پلیس ویژه و نیروهای مسلح روسیه منع شدند. اکثر تترهای کریمه همه پرسی که به گفته منابع رسمی روسی نزدیک 97% اهالی منطقه در آن به نفع پیوستن به روسیه رای دادند را تحریم کردند و سازمان ملل متحد خواستند برای آنها به عنوان تنها ساکنان تاریخی این شبه جزیره حق تعیین سرنوشت خود در چارچوب اوکراین را تضمین کند. ناتالیا پاکلونسکا که از سوی پوتین دادستان کریمه منصوب شد اعلام کرد هر گونه فعالیت در این راستا به معنای اقدامات افراطی تلقی و با آن برخورد خواهد شد. احمد داوتاغلو وزیر خارجه ترکیه طی جلسه کمیته وزرای شورای اروپا که دوشنبه در وین آغاز شد قرار است درباره نقض حقوق تترهای کریمه پس از الحاق این منطقه به روسیه گزارش ویژه ارائه کند. در این میان شورای حقوق بشر نزد رئیس جمهور روسیه در گزارش اعلام کرد که نتایج همه پرسی کریمه دستکاری شده بود و تعداد رای دهندگان به نفع پیوستن به روسیه حتی از 30% نمیگذرد. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
فعالیت هایی که یکی از فرماندهان سپاه پاسداران روز گذشته در نشستی از آن صحبت کرده بود موضوع گزارش بعدی است. یکی از فرماندهان سپاه به نام حسین همدانی روز یکشنبه در نشستی به تفصیل از نحوه حضور جمهوری اسلامی در سوریه و فعالیت‌ها در آن کشور صحبت کرد. فعالیت‌هایی که نام برده آن را با دوران جنگ 8 ساله مقایسه کرده است. این گزارش را که خبرگزاری فارس مخابره کرده بود اینک از خبرهای آن خبرگزاری حذف شده است. اظهارات فرمانده نامبرده سپاه در حالی مطرح شده که روز گذشته خبرگزاری ها از دستیابی توافقی میان دمشق و جمهوری اسلامی با مخالفان مسلح گزارش دادند. هانا کاویانی.
حسین همدانی پیشتر فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ بوده است. او که روز یکشنبه در شورای اداری استان همدان سخن می گفت، از تشکیل ستاد پشتیبانی از مردم سوریه خبر داد که به گفته او در پی خسارت‌های سنگین سال‌های جنگ داخلی در آن کشور باید تشکیل می شد تا ملت سوریه بداند که ملت ایران همواره همراه آنهاست. آنطور که خبرگزاری فارس گزارش داده، این فرمانده سپاه با اشاره به اینکه در چند سال اخیر سوریه به یک منطقه ژئوپلیتیک تبیین کننده موازنه قدرت در سطح منطقه تبدیل شده، افزود که در پی جلساتی که تشکیل شده، هر استان ایران به عنوان معین یکی از استانهای سوریه تعیین شده است. حسین همدانی از مسئولان استان همدان هم خواست تا در سطوح مختلف مدیران، بازاریان و مردم به سوریه کمک شود. این فرمانده سپاه همچنین در بخش دیگری از سخنانش گفته است که امروز بشار اسد به نیابت از ایران می جنگد و افزوده است که امروز ما به دلایل منافعی چون انقلاب اسلامی در سوریه می جنگیم و دفاع ما در حد دفاع مقدس است. پایان نقل قول. دفاع مقدس اصطلاحی است که در ایران برای اشاره به 8 سال جنگ بین ایران و عراق استفاده می شود. او از جمله راه‌های کمک به سوریه را انتقال تجربه سال‌های جنگ ایران و عراق خوانده و گفته است که آموزش‌هایی به سوری‌ها داده شده که از آن جمله جدا کردن نیروهای مسلح از مردم بود که آمار تلفات را کاهش داد. حسین همدانی افزوده است که سوریه امروز دیگر نه مشکل امنیتی و نظامی و نه مشکل تسلیحاتی دارد و افزود امروز 130 هزار بسیجی آموزش دیده منتظر ورود به سوریه هستند. صحبت‌های این فرمانده سپاه در حالی ابراز شده است که روز یکشنبه خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع گزارش داد که مخالفان مسلح بشار اسد قرار است به مناطق تحت کنترل خود در شمال حمص بروند و سایر نقاط را به ارتش سوریه واگذار کنند. این خبرگزاری افزوده است که این اقدام پس از آن انجام می‌شود که برای اولین بار نمایندگان امنیتی بشار اسد، مخالفان مسلح و با حضور سفیر ایران به توافقی دست یافتند. این گزارش می‌افزاید که به گفته مخالفان این توافق شامل تبادل زندانیان نیز می‌شود و قرار است گروهی از ایرانی‌ها و لبنانی‌هایی که توسط جبهه اسلامی بزرگترین گروه مسلح سوری زندانی هستند آزاد شوند.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای تهران میگوید میزان ورودی آب سدهای تهران در بحرانی ترین شرایط 46 سال گذشته قرار دارد. خسرو ارتقایی امروز با بیان اینکه وضعیت آب تهران امسال در مقایسه با سال 80 که سال کمبارانی بود بدتر است به خبرگزاری ایرنا گفت حجم ذخایر 5 سد تامین کننده آب تهران نشان از کاهش 226 میلیون متر مکعب در مقایسه با زمان مشابه پارسال دارد. به گفته وی بارش‌های تهران از ابتدای سال آبی جاری تا کنون 32% کمتر از مدت مشابه سال آبی گذشته بوده است. ساعت 18:11 ایران و در اینجا خبرهای ورزشی. فریبرز غریب.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی ایران اعلام کرد 200 نفر از ورزشکاران و مربیان داخلی و خارجی به دلیل بدهی مالیاتی ممنوع الخروج هستند. به گزارش خبرگزاری مهر، علی عسکری در نشست خبری روز دوشنبه ضمن اعلام این خبر در مورد فهرست جدید ورزشکاران ممنوع الخروج اظهار داشت لیست ورزشکاران دارای بدهی مالیاتی به فدراسیون‌ها و باشگاه‌های آنها اعلام شده که از این میان حدود 30 الی 40 نفر بدهی مالیاتی خود را تعیین تکلیف کردند. در فاصله 38 روز به آغاز جام جهانی 2014 برزیل، کارلوس کیروش، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، اردوی آمادگی این تیم در جوهانسبورگ آفریقای جنوبی را مفید دانست و دیدار با نیجریه در اولین بازی جام جهانی را یک فینال توصیف کرد. تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات جام جهانی برزیل 2014 با نیجریه، آرژانتین و بوسنی هم گروه است و روز 26 خرداد در اولین بازی باید با نیجریه دیدار کند. با شکست اتلتیکو مادرید و تساوی رئال مادرید مقابل حریفان، سرنوشت قهرمانی فوتبال لالیگای اسپانیا به روزهای پایانی کشیده شد. دیشب در هفته 36 اتلتیکو با 2 گل به لوانته باخت و رئال مادرید در زمین خودش برابر والنسیا به تساوی 2-2 رسید. بارسلونا هم شنبه شب مقابل خطافه 2-2 شده بود. در فاصله 2 هفته مانده به پایان لالیگا در جدول اتلتیکو مادرید با 88، بارسا با 85 و رئال مادرید با 83 امتیاز و 1 بازی کمتر در رتبه های اول تا سوم ایستادند. در لیگ برتر فوتبال انگلیس امشب در آخرین بازی هفته 37 لیورپول رده دومی در صورت پیروزی مقابل کریستال پالاس به صدر جدول صعود می کند. در لیگ جزیره رقابت 2 تیم منچستر سیتی و لیورپول برای قهرمانی به اوج خود رسیده است. چلسی دیشب با تساوی برابر نوریچ سیتی از کورس تیم‌های مدعی دور شد. در حال حاضر منچستر سیتی و لیورپول هر دو با 80 امتیاز تیم‌های اول و دومند. و در فوتبال سری آ ایتالیا دیشب آ میلان فاتح شهرآورد میلان شد. در این دیدار که در ورزشگاه پر از تماشاگر سانسیرو انجام شد، شاگردان کلارنس سیدورف با 1 گل از سد اینتر میلان گذشتند و به 3 سال ناکامی مقابل این تیم پایان دادند. روز یکشنبه همچنین آسروم تیم دوم جدول 1-4 برابر کاتانیا به زانو درآمد تا قهرمانی زودهنگام یوونتوس صدر جدولی قطعی شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و دیدگاهی خود را می توانید در طول 24 ساعت شبانه روز به وسیله پیامگیر رادیو فردا بازگو کنید. 2-0-42-02-21-12-21-12. بخش بعدی اخبار 18:30 ایران.